اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
صبح بخیر دوستان خوب شنونده ی رادیو سلامت، همراه شما هستیم با برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی تقدیم حضور شما میشه و این برنامه گیوم باز گیوم بسته.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته.
به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند.
زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
سخن هر چه گویی همان بشنوی، به جز نیکویی در زمان مجو. شاهنامه گنجینه زبان فارسی است. برای بهره‌گیری از این گنجینه باید ترس رو کنار بذاریم و به سراغش بریم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مباحث پایان گفتگو هستیم که بدونیم چگونه یک گفتگو پایان پیدا میکنه. عرض کردم در برنامه قبلی که باید یک احساس خوشایند ناشی از کامیابی یا در مسیر کامیابی واقع شدن قرار گرفته باشه این بحث، یعنی یک پایانی باشه که مزه کامیابی بده. خب چی کار میشه کرد؟ من چند تا از نکاتی رو که میتونه یک گفتگو رو داشته باشه به عنوان یک موضوع مورد ارزش برای هر دو طرف، من چند تا مثال رو عرض میکنم. اینکه از مصاحبت با شما خوشحال شدم، از اینکه با هم صحبت کردیم حس خوبی به من دست داد، از اینکه به حرفام توجه کردی خیلی ازت ممنونم، یا اگر بس برای ابتدای قضیه بود از آشنایی با شما خوشحال شدم. این سه چهار تا عبارتی رو که عرض کردم برای این نیست که ما طرف مقابل رو فریب بدیم. تأکید، اگر شما حرفی رو بزنید که از وجود خودتون بهش اعتقاد ندارید، مثل این برنج‌های خارجی و برنج‌های غیر ایرانی میمونه. شاید ظاهره به آراسته داشته باشه اما مزه خوبی نداره. اگر دقت کرده باشیم برنج های غیر ایرانی یا این برنج هایی که حالا برنج های صنعتی و ماشینی و ناشی از فراوری های خاص هست، شما ببینید ظاهره بسیار یک دستی داره، چه میدونم شاید هم خیلی مرتب باشه، شاید در ظاهر خیلی اغوا کننده باشه، اما اون کسی که برنج خوره، اون کسی که مزه واقعی برنج رو دوست داره، یا حتی کسی که تا حالا برنج ایرانی رو هم مصرف نکرده باشه، با خوردن یک پیمانه از برنج ایرانی مسلماً مشتری دائم اون میشه. حالا چه ربطی داشت این دوتا موضوعی که من عرض کردم؟ چه ربطی داره به برنج خوردن و چه ربطی داشت به این عرایضی که گفتم؟ وقتی که ما حرفی رو میزنیم که خودمون بهش اعتنا نمی کنیم و خودمون قبولش نداریم و صرفاً برای اینکه طرف مقابل رو بیاریم توی این بحث که آره من خیلی آدم خوبیم، چقدر من با کلاسم، چقدر خوب حرف میزنم، ولی اگر در عمق من یه همچین باوری نداشته باشم مسلماً چندان چیز جالبی از آب در نمیاد. چه گویندش چه شنوندش هیچ کدوم به دلشون نمیچسب به این گفتگو. خیلی از ماها در سطح ارتباطاتمون داریم افرادی که خیلی هم شاید شیک و پیک با ما حرف میزنن ولی ما احساس خوبی نداریم، ولی از اون طرف کسایی رو داریم که خیلی عامیانه با ما صحبت میکنن ولی ما چقدر دوستشون داریم، چقدر حرفاشون به دل ما مینشینه. خب حالا اینو برای این عرض کردم که خاطرمون باشه اگر فروتن داریم که از عبارتهای مثبت استفاده کنیم در پایانه گفتگو، معناش تدلیس و فریب نیست، معناش اینه که ما با عبارتهای خوب کمک بکنیم که محتوای خوبی رو که تولید کردیم یک پایان و یک حرکت آکروباتیک پایانی درجه یک برای مخاطبمون ایجاد بکنیم و به این اعتبار فرایند پایان گفتگوی ما یک فرایند تخصصی باشه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
سلام. یه عده هستن با یه فرهنگ لغت تک کلمه‌ای که افتادن به جون ریشه زبان فارسی، فرهنگ لغتی به نام اوکی. برای این عده کلن همه چیز اوکیه، غذا آماده میشه اوکی شده، بلیتشون قطعی میشه اوکی شده، میگی این کارو انجام بده میگن اوکی، سوروسات مهمونی رو جور میکنن همه چی رو اوکی کردن، قرار بوده خونه بخرن اوکی میکنن، میخوان با یکی قرار ملاقات بذارن اوکی میکنن، خلاصه همه چیز اوکیه، موافقی بریم خرید اوکی، متوجه شدی اوکی، شرطمون قبول داری اوکی، مشکلی نداری نه آقا اوکیه، یعنی اگه با همین فرمونم پیش بریم عروس خانوما سر سفره عقد به جای بله اوکی میدن. خب این همه کلمه و فعل داریم توی زبان فارسی مثل بله، چشم، قبوله، درسته، قطعی شد و چندین کلمه دیگه، پس لطفاً بی خیال اوکی بشید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. این لوح تقدیر به شما اهدا می شود. تقدیر یک واژه عربی است، معنای خودش رو داره، به معنای سرنوشت، اندازه‌گیری و اونچه مقدر میشه. بنابراین به معنای قدردانی نیست. پس اینجا بهتری بگیم که این لوح سپاس به شما اهدا می شود. یعنی واژه فارسی رو به کار ببریم. و یا اگر مثلا میگیم از او تقدیر شد بگیم از او قدردانی شد، یا بدترش که میگن تقدیر به عمل آمد که خیلی بده، به عمل آمدنش حالا در این فرصت خواهم گفت، از او تقدیر خواهد شد. فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله، فضای مجازی رادیو سلامت.
خیلی متشکریم از اینکه پیگیری میکنید برنامه‌های رادیو سلامت رو. برای اطلاع بیشتر شما 3102 در اختیار شماست تا اظهار نظر هم در رابطه با همه برنامه‌ها بفرمایید. در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که برای این لحظه شما آماده شده افق روشن عنوانش هست.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاسگزاریم که امروز هم برنامه افق روشن رو از رادیو سلامت میشنوید. اینجا افق روشن هست و همچون هفته های گذشته میخواییم راجع به رسانه ها صحبت کنیم و سواد رسانه ای. دوست داریم که در ارتباط با موضوعاتی که تا الان از طریق برنامه افق روشن شنیدید بازخوردهای خودتون رو به ما اعلام کنین. کافیه که به ما پیام بدین به شماره 3102 و بگین که از کدام یک از موضوعاتی که در افق روشن مطرح شده و صحبت کردیم خوشتون اومده و رضایت داشتید. اما امروز در افق روشن از سواد روایت میخواییم بگیم. شنیدید که برخی میگن رسانه‌های خارجی رویدادهای ایران رو غیر واقعی مخابره و روایت میکنن، یا شده گاهی خودتون ماجرایی رو برای دوستتون تعریف کنید بعد دوستتون مکسی کنه و بگه مطمئنی درست روایت کردی؟ این که در روایت یک ماجرا و یک خبر چقدر صادقیم و چقدر واقعیت رو بیان میکنیم بستگی به نگاه و شناخت ما از اصل واقعیت داره. ولی این اصل رو باید بپذیریم که روایت خلاف اصل ماجرا میتونه پیامدهای خوبی نداشته باشه. بیایید بحث روایت رو وارد مهمترین رویداد پیشروی کشور میکنیم. بله، درست متوجه شدید. برگزاری 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. همین الان کلیدواژه روایت و انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در گوگل جستجو کنید. براتون چند عنوان رو میشه که یکی از اونا انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناده. تیتر بعدی، رسانه‌ها از انتخابات مجلس روایت مردمی ارائه دهند. ما در برنامه امروز افق روشن بیشتر با همین عنوان سر و کار داریم. اینکه چطور هر یک از ما از رویدادهای مهم کشور روایت نزدیک به واقعیت در رسانه‌های اجتماعی و صفحات کاربری شخصیمون روایت کنیم. تا این لحظه از برنامه میدونم به این نتیجه رسیدید که در تمام سالهایی که در شبکه‌های اجتماعی عضو بودید نقش راوی رو داشتید. حتما روایتگری در این فضا منوط به مسائل اجتماعی و سیاسی نیست. همین که از خودتون و خانوادتون عکس و یا پستی رو به اشتراک میذارید نوعی روایتگریه. منتها شاید تا به امروز کمتر شنیده باشید که روایتگری هم نیاز به سواد داره که از اون به نام سواد روایت یاد میشه. پس دعوت میکنم برنامه امروز افق روشن رو بشنوید با موضوع سواد روایت تا این برنامه بتونه به تقویت روایتگری دقیق و درست شما در شبکه‌های اجتماعی کمک کنه. سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع سواد روایت، مقوله‌ای که شاید برای شما تازگی داشته باشه. در بحث روایت و سواد روایت اینطور گفته شده که زاویه نگاه هر کس به موضوعات مختلف متفاوته. یک نوجوان ممکنه بارش باران رو زیبا و دراماتیک بدونه و یک کشاورز بابت آبیاری زمین‌های کشاورزیش خوشنود باشه، اما برای کسی که سرپناهی نداره باران فقط باعث عذابه. اما برای اینکه بیشتر با سواد روایت آشنا بشیم، دعوت کردیم از جناب آقای میلاد زارعی، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دوره‌های تخصصی ارتباطات. جناب آقای زارعی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خدمت همه شنوندگان عزیز، شما و همکارانتون عرض سلام دارم و در خدمتتون.
بسیار ممنونم. جناب آقای زارعی، با توجه به حیطه تخصصی شما در حوزه سواد روایت و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در این خصوص، با کسب اجازه از شما خدمت شنوندگان عرض کنم که خب روایت در رسانه‌ها به طرق مختلف انجام میشه، یا از طریق متن یا پیام یا عکس یا فیلم، اما اون تعریف دقیق از روایت رو در حوزه حالا رسانه‌ها از شما بشنوی و بعد بین سر وقت این که این سواد روایت رو باید چطور در خودمون تقویت کنیم و مسائلی این چنینی. بفرمایین تعریف روایت رو.
خواهش میکنم. ببینید، حالا اگر بخوام خیلی راحت راجع به این موضوع صحبت کنیم، وقتی راجع به روایت صحبت میکنیم، ما یک ذهنیتی داریم در رابطه با این واژه که خب وقتی اومده از معادل انگلیسیش ترجمه شده، ما خیلی وقتا روایت، قصه، خبر و چیزهای شبیه به این رو به یک شکل میبینیم. اما در حوزه ادبیات به گونه دیگری با این موضوعات برخورد میشه. اگر نخوایم با دید ادبیات فارسی و اساتید حوزه ادبیات بهش نگاه بکنیم، من اجازه میخوام که یک کم عمومی‌تر مثال بزنم و با مثال توضیح بدم روایت چیه. مثلا شما فرض بکنید که به یک تابلوی دارید نگاه میکنید، تابلوی فرزن استاد پرشیان عطر عاشورا. شما وقتی این تابلو رو میبینید، صرفا یک سری خانوم که در کنار یک اسب ایستادن و این اسب تیر خورده و بخشی از بدن اون اسب خونیه و یک فضای آشفته، صرفا یه اسب و چند تا انسان نمیبینید داخلش. اگر بخوام صرفا بگیم که این چیه، میگیم یه عکسه، یه تابلوه، در واقع یک نقاشیه که اسب و انسان داخلشه. این صرفا معنی عادی یک موضوعه. اما وقتی به چشم روایت به یک تابلو نگاه بکنیم، ذهن ما میاد بر اساس چیزهایی که از قبل داخلش وجود داره، بر اساس خورده داستانها، بر اساس روایتها، بر اساس چیزهایی که شنیده، برای اون عکس یک قصه توی ذهن میسازه. میگه قبل از این اتفاقی که این عکس در این نقاشی قرار بگیره کجا بوده؟ فرایند عاشورایی بوده، امام حسین علیه السلام بودن که شهید شدن، اون اتفاقات تله زینبیه و اتفاقات مرتبط رو میاد جلوی خودش میچینه و قرار میده. من یه مثال خیلی کوچیک دیگه هم بزنم. اصولا ما در فرایند سواد رسانه‌ای و ادبیات رسانه‌ای یک گفته داریم، یک گفتمان. گفته آن چیزیه که شما میفرمایید. مثلا شما الان به مردم در رسانه صدا و سیما میفرمایید که سعی کنید بنزین استاندارد مصرف بکنید. خب، یا مثلا مصرف بنزین استاندارد باعث میشه که هوای پاکتری داشته باشیم. این گفته ایه که صدا و سیما میگه. اما گفتمان یا آن چیزی که مردم میشنوند ممکنه این باشه که هوا خیلی آلوده است، وضعیت خیلی خرابه در حوزه آلودگی هوا. گفته شما با گفتمانی که مردم میشنوند دو تا چیز متفاوته. در فرایند روایت هم همینه. ممکنه شما یک قصه ساده داشته باشید، اما اون چیزی که من تحت عنوان روایت میشنوم از این در ذهنم میشینه چیز دیگریه. در داستانهای کودکی ما وقتی که بزرگ شدیم این قضیه خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده. مثلا وقتی که ما قصه شنل قرمزی رو برای یک بچه تعریف میکردیم در بچگیش، هدفمون نبودش که بهش بگیم هر موقع با خطر مثلا مواجه شدی نمیدونم برو توی یه فضای قایم شو. فضامون این نبود، میخواستیم بهش عدم اعتماد به غریبه ها رو یاد بدیم. یعنی این برساخت یا پیرنگ عدم اعتماد به غریبه میومد در یک روایت، یک فرایند داستانی خودشو معرفی میکرد.
خب حالا بعد دید که اون روایت ها چقدر درسته. فرض رو بر این میگیریم که من یک شعری از حافظ خوندم، برداشت و روایت من با برداشت و روایت همکارم کاملا متفاوته. اگر بخوایم که یک مبنایی برای سنجش درستی اون قرار بدیم، اون چی هست؟ روایت‌های مختلف، حالا از جنبه‌های مختلف، ولی اینکه کدام یک از این روایت‌ها درست هست مهم هست.
واقعا این سوالی که می‌پرسید پاسخ نداره. دلیلش هم اینه که ما نمی‌توانیم روایت رو قضاوت بکنیم. چون هر فردی از زاویه دید خودش به موضوع نگاه میکنه. واقعا یکی از پیچیده‌ترین مسائل جهان اینه که ما بگیم این قاعده وجود داره و اگر این اتفاق افتاد درسته و اگر این اتفاق افتاد غلطه، بر اساس برخورد و دیدگاه افراد بازخوردها و روایت ها فرق میکنه.
پس در سنجش روایت ها یه قاعده کلی نداریم؟
واقعا نداریم. اصلا شیرینی و جذابیت ادبیات و موضوع ادبیات همینه که افراد بر اساس دیدگاه های خودشون برداشت بکنن و ما نیاییم اونها رو محدود بکنیم، بگیم همینه، یه چارچوب در نظر بگیریم، اگر از این چارچوب ذهن تو رد شد یعنی درست، اگر رد نشد یعنی غلط.
خب کار رو یه ذره سخت میکنه جناب آقای زاره این مسئله، به ویژه این که اگر این روایت ها وارد شبکه های اجتماعی بشه و این نهیب وجود داره که شاید این روایت های متفاوت از دید و ظن هر کسی که بخشی از اونها برمیگرده به سیاست های ممکنه یک کشور، مردم رو دوچار در واقع دوگانگی کنه و این دوگانگی به نظر من مسئله ساز هست.
ببینید وقتی ما داریم میگیم روایت، یه مقداری فضامون تقریبا غیر رسمی تره، اما اینکه شما میفرمایید بیشتر میره به سمت حالا اخبار جعلی، این روایت نیست. اجازه بدید بهش بگیم اخبار جعلی یا اخبار غیر واقعی. روایت بیشتر توی فرایندهای داخلیه، یعنی معنوی، ادبیاتی، برداشتی و یه جورایی میشه گفتش که دنیاش متفاوته. اما اینکه شما میفرمایید، اجازه بدید اسم روایت براش نداریم، بیشتر اخباریه که جعلی میاد و منتقل میشه. حالا در اصطلاح ادبیات ما، چون ما معادل واژه‌ها رو نداریم، ما به یک خبر جعلی میگیم روایت جعلی، به یک قصه جعلی میگیم روایت جعلی، به یک داستان یا پیرن یا هر چیز دیگر جعلی هم میگیم روایت جعلی. اینا در واقع اسمشون روایت نیست. در انگلیسی استوری و نراتیو و موارد مختلف هم با هم فرق میکنه، ولی ما چون اومدیم ترجمه کردیم به همش میگیم روایت.
بله بله.
و فکر میکنیم که مثلا این خبر جعلی که منتشر شده یه روایت جعلی. نه، همه میتونن روایت بکنن، اما خبر یک اخلاقیات داره. ببینید وقتی میگیم خبر یه الگو داره، اسلوب داره، روش داره، شیوه نامه اخلاقی داره، در دنیا هم پذیرفته شده است و اصلا ربطی به نهاد یا نظام یا حاکمیت خاصی نداره. حالا اینکه شما در یک موضوع بیشتر بخواید وارد بشید یا کمتر وارد بشید موضوع دیگریه. اجازه بدید من با یه مثال خیلی کوچک این رو خدمت شما عرض بکنم. فرض کنید که من و شما هر دومون سر یه صحنه حادثه بودیم، حادثه و تصادف اتفاق افتاده، اما شما ممکنه از دید بُعد اقتصادی به این تصادف نگاه کنید، من از دید بُعد اجتماعی نگاه کنم، دوست دیگری از بُعد تبعات سیاسی به این حادثه نگاه کنه، دیگری بُعد فرهنگیشو ببینه، هر کدوم هم کم و زیاد. اینجا وقتی که صرفا خبره، خبره، اما یه موقعی ما میان فیلم میسازیم از این خبر. خب صرفا خبر رو بذاریم میشه، یه موقع فیلم میسازیم از این رویداد، مثلا این اتفاق، یه موقع نقاشی میکشیم ازش، یه موقع میخوایم موضوعی رو روایت ادبیاتی ایجاد بکنیم براش و چاشنی ادبیات بهش اضافه کنیم. بله من با شما هم عقیدم که یکی از پیچیده ترین و سخت ترین موضوعات اینه که ما بیایم اسلوب براش در نظر بگیریم و شاید یکی از نشادنی ترین کارهای ممکن در حال حاضر باشه.
بسیار ممنون، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای زارعی که همراهی کردیم و ما رو قدری با مفاهیم کلی و اساسی روایت آشنا کردین. اما ما باز هم در ارتباط با سواد روایت سوال‌های متعددی داریم و می‌دونیم که شنوندگان هم می‌خوان که بیشتر با این مقوله آشنا بشن. ما انشالله بعد از یک فاصله از اتاق فرمان مجدداً گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد.
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ضمن داشتن آثار مثبتی از قبیل دسترسی به خدمات، اطلاعات، پاسخگویی به نیازهای آنی و کمک به حوزه کسب و کار دارای آثار منفی در خصوص نشر اخبار جعلی و گمراه کننده است. لازمه حضور و فعالیت در فضای مجازی داشتن انواع سوادهای نوین است. دکتر احمد مسلانژاد، دکترای کامپیوتر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس سواد رسانه‌ای.
ما 82 میلیون تقریبا جمعیت داریم در حال حاضر و 123 میلیون اشتراک تلفن همراه در کشور در حال حاضر وجود داره، یا به عبارتی میتونیم بگیم 150% جمعیت کشور ما اشتراک تلفن همراه داریم و این یک آمار بسیار بالایی است. 150% ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه، یعنی به طور متوسط نیمی از ایرانیان دارای دو سیم کارت تلفن همراه هستند و آمار جهانی 67% هست. یعنی ما دو برابر میانگین جهانی دارای اشتراک تلفن همراه در کشور هستیم. اگر نگاه به تعداد کاربران اینترنت در کشور بندازیم، نزدیک به 73 میلیون ایرانی به اینترنت وصل هستند و به عبارتی 89% جمعیت کشور کاربران اینترنت هستند و میانگین جهانی 57% هست. و می‌بینید که کشور ما با اختلاف قابل توجهی تعداد کاربران اینترنت بسیار بالایی نسبت به میانگین جهانی داره و تعداد افراد فعال و کاربران فعال در رسانه‌های اجتماعی 47 میلیون ایرانی هست و 57% مردم کشور ما در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند و بیشتر از میانگین جهانی. و همین ترتیب تعداد افرادی که از طریق تلفن همراهشون به رسانه‌های اجتماعی وصل میشن 41 میلیون ایرانی و 50% مردم کشور ما هستند. و این 50% 50% 82 میلیون، یعنی شما اگر کهنسالان رو و خردسالان رو از این جمعیت 82 میلیون کم کنید، به عبارتی میتونیم بگیم تمام جوانان یا عموم مردم کشور ما از طریق تلفن همراهشون به فضای مجازی، به رسانه‌های اجتماعی متصل هستند. و با مشاهده این آمار میبینیم که ما یک استفاده حد اکثری رو در کشور شاهدش هستیم و میبینیم که زیرساخت دسترسی به فضای مجازی در کشور خیلی خوب رشد کرده و این فضا در اختیار عموم به خوبی قرار گرفته. اما سوال این هست که چقدر سطح سواد رسانه‌ای ما ارتقا پیدا کرده؟ چقدر میدونیم که چطور باید از این فضا استفاده کنیم؟ و اینها سوالات مهمی هستند که شواهد نشون میده که به اون میزانی که ما رشد در زیرساخت داشتیم، رشد در مهارت استفاده نداشتیم متاسفانه و آسیب‌های زیادی رو متوجه حال کشورمون شده در این حوزه، علارغم تمام فرصت‌هایی که در فضای مجازی وجود داره و میتونیم بهره برداری‌ها رو ببریم.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تا ربود زندگی بشر بیش از پیش از واقعیت و مجاز شکل خواهد گرفت و چون این زندگی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراین افزایش مهارت‌ها و سواد رسانه‌ای ضرورتی انکارناپذیر در دنیای جدید است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. دوستان شنونده، شما برنامه افق روشن رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی با موضوع سواد روایت. شما میتونید برنامه افق روشن رو هر هفته با موضوع سواد رسانه‌ای دنبال کنید. این هفته رفتیم سراغ مقوله سواد روایت و از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی، میخوایم بدونیم که سواد روایت چه ارتباطی میتونه با انتخابات هم داشته باشه. کارشناس ما جناب آقای زارعی، پژوهشگر و فعال حوزه ارتباطات و کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی. جناب آقای زارعی، نکته که در بخش قبلی اشاره فرمودین اینه که ما باید بین روایت و خبر تفکیک قائل بشیم. اما این روایت ها چطور ساخته میشه؟ پشتوانه روایت ها چی هست؟
ببینید، در تمامی دنیا وقتی که میخوان یک موضوعی رو تحت عنوان قصه، روایت، خبر یا هر موضوع دیگری به مردم منتقل بکنن، میان یک سری پیرنگ های کوچیک، یه سری قصه های محتوایی کوچیک، یه سری زمینه سازی ها انجام میدن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در کشورمون در عرصه رسانه‌ای داریم اینه که مستقیم میایم حرف با مردم میزنیم و قبلش زمینه و فضا رو هرگز آماده نمی کنیم. یعنی من همواره هم اینو گفتم، میگم نداشتن پیوست رسانه‌ای در پروژه های بزرگ کشور، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، همواره باعث میشه که مردم، حالا در اصطلاح عمومی خودمون، اون روایتی که ما از موضوع بیان می کنیم رو از ما نپذیرن.
خب این خیلی واضحه، وقتی من از قبل ذهن آماده نکردم، موضوع رو برای مردم نشکافتم، برای مردم توضیح ندادم مزایا معایب بررسی های مختلف رو، وقتی یه چیز رو بیام مستقیما به مردم منتقل بکنم، با توجه به ذهنیت شکل گرفته ای که سالیان سال مردم داشتن، زندگی کردن در این فضای اجتماعی، اخبار مختلف رو از رسانه های مختلف شنیدن و در ذهنشون یک ذهنیت قبلی دارن، خب قاعدتا نمیتونه این موضوع در مردم تاثیر بذاره و خبر من هرگز به جان و دل اونها نمیشینه و براشون جذابیت.
و البته این بستگی داره که ما اون روایت رو چطور شروع کنیم.
قطعا زمینه سازی های یک روایت مثل یک قصه است دیگه. یه روزی روزگاری بود، اول قصه ها میگن یه دختری بود، یه پسری بود، این اتفاق افتاد، زندگیش اینجوری بود، و حتی خود قصه یه دفعه نمیره بگه که مثلا یک اتفاقی افتاد و مثلا گرگ بره رو خورد.
البته این تکنیک